انداز فرام بشه، شاید به اون معنی وسیعش نشه انجام داد، اما به این معنی که خب حالا بچه‌ها یه قلکی دارن، حتی میتونن قلکشون رو خودشون درست بکنن با کمک والدین. مفهوم این که حالا این پولو من بهت میگم بنداز تو قلکت، بیشتر انگار یه جور بازی کردن داره و آشنا شدن با این مفاهیم داره. و حتی اینکه ما مثلا آقای دکتر در مورد ارزش پول صحبت کردن، خیلی وقتا پدر مادر بچه‌ها رو میبرن سر کار خودشون، میبینن که مثلا پدر مادرشون دارن چی کار میکنن، چطوری دارن پول در میارن. حتی در مورد مشاغل مختلف، مثلا یه بچه 5-6 ساله ممکنه با پدر مادرش به حد ساده صحبت بکنه و مفاهیم این که چرا مردم کار میکنن رو بچه‌ها قبل تو همون 5-6 سالگی هم متوجه میشن. در واقع همه اینا یه جور مهارت‌های پیش‌زمینه است که ما داریم تا سن 6-7 سالگی. نه اینکه آسیب میزنه، خب کودک توانمندیه این که بخواد مدیریت بکنه اون پول‌هاشو نداره و این ممکن خیلی ما رو به اون اهدافمون نرسونه.
بعد خانم دکتر، به اصطلاح بازاری الان مزنه چنده؟ یعنی چه میزان باید پول تجیبی بدن به بچه ها؟ چجوری اینو محاسبه کنیم؟ شاخصی داره یا نه؟
اینو خب والدین خیلی میپرسن، اما من میخوام یه چیزی توی ذهن والدین باشه. وقتی من یه پول تو جیبی به بچه میدم، حالا میگم روزانه در ابتدا، باید موارد خرج کردنشو مشخص بکنم. مثلا تو یه بچه هستی که داری میری مدرسه، توی مدرسه مثلا یه بوفه ایه، اونجا میتونی ازش خوراکی بخری. حالا من به صورت تقریبی حساب میکنم ببینم بچه من در روز چقدر خرج داره، مثلا آیا با سرویس میره میاد، مثلا میره اونجا میخواد یه چیزی خوراکی بر خودش بخره. نسبت به خرجی که من فکر میکنم توی روز داره، حالا بستگی داره من چه بازه زمانی رو تعریف کرده باشم. اگه هفتگی پول میدم، توی یک هفته مثلا بچه من میخواد بره استخر، من ممکنه که پول استخر رو و خوراکیه که میخواد اونجا بخوره رو بذارم توی پول تو جیبی خودش. پس من اینا رو مشخص میکنم برای بچه‌م که این پول تو جیبی برای خرج کردن برای چه مواردیه، یعنی شرایط خرج کردن ایجاد میکنم. اگر شرایط خرج کردن ایجاد نباشه، خیلی از والدین شکایتشون میگه ما پول تو جیبی که به بچه‌مون میدیم همه رو پس انداز میکنه. هر چی بهش میگیم خرج کن، نمیگه من میخوام همه رو پس انداز کنم، یا از اون ور همه رو ممکنه خرج بکنه. این به دلیل اینکه من والد شرایط خرج کردن رو ایجاد نمیکنم، همه رو خودم خرج میکنم و فقط دارم پول تو جیبه بچه میدم. اما اگر بچه میدونه که وقتی داره میره استخر، بعد خوراکی استخرش رو از پول تو جیبیش بخره، پس امکان خرج کردن داره. پس ما مقدار مشخصی رو نداریم. هر خانواده نسبت به سن بچه، که خب نیازهای بچه و خرج بچه نسبت به سنش تغییر میکنه، مسلمه هرچه به نوجوان نزدیک تر میشه نیازهای بیشتری پیدا میکنه و اصلا مستقل تر از خانواده ممکنه پول تاکسی بده، در حالی که یه بچه 7 ساله ممکنه پول تاکسی نداشته باشه. بر اساس خرج بچه، سنش و میزان اون توانمندی اقتصادی که خانواده داره و اون بازه زمانی که خانواده تعریف میکنه، یه مقداری باید پول بدن که هم بتونه خرج کنه، هم پس انداز کنه و هم حالا به قول آقای دکتر یه مقداری هم برای بخشیدن بذاره جز خرجش. این مقداریه که بعد خانواده در موردش فکر بکنه.
و این روش‌های پرداخت پول تو جیبی که فرمودید، روزانه باشه، هفتگی باشه یا متناسب با سن باشه، آقای دکتر ممنون میشم توضیح بدین.
ببینید، موقعی که ما به فرزند اون پول تو جیبی میدیم، باید مطمئن باشیم تو اون میزان اولیه موفق عمل کرده. یعنی باید رصدش بکنیم که آیا این پول که معمولا مبلغ کمیه در ابتدا و روزانه‌م هست، آیا تونست درست خرج بکنه یا نه، همشو مثلا پس انداز کرد، اصلا خرج نکرد، مثلا تو کل مدرسه گرسنگی کشید، نرفت یه کیک بخره، یا نه اصلا حرف همه رو خرج کرد و رفقاش هم مهمون کرد و اصلا هیچی پس انداز نکرد. ما باید ببینیم در طول این روز به صورت روزانه آیا داره درست عمل میکنه. وقتی فهمیدیم درست داره عمل میکنه، میتونیم طول زمان رو افزایش بدیم و در نتیجه مبلغش هم افزایش پیدا میکنه. مثلا اگر روزی 5000 تومان داریم بهش میدیم، باز اعداد مثاله، هر کسی با توجه به موقعیت خانوادهش با همون شاخصایی که خانم دکتر گفتن باید ارزیابی بکنه. حالا من مثال میزنم 5000 تومان. اگر این باشه، خب در طول هفته میشه 35000 تومان. وقتی کسی نتونه 5000 تومان مدیریت بکنه، یه دفعه ما بهش 35000 تومان بدیم، خب همون شنبه خرج میکنه. یا نه اصلا میذاره یک هفته گرسنگی میکشه و میگه من 35000 تومان پس انداز کردم و احساس موفقیت میکنه. پس بر اساس اینکه آیا تونست مدیریت بکنه قضاوت میکنیم. و بعد هر چقدر سنم میره بالاتر، با توجه به اینکه نیازها تغییر میکنه، هزینه‌هاش افزایش پیدا میکنه، میشه اینو افزایش داد. پس یک اینکه وقتی طول زمان رو افزایش میدیم، به تناسب افزایش طول زمان باید مبلغ بیشتری رو بدیم. همین که وقتی رشد میکنه فرزند ما، باید در اختیارش پول بیشتری رو بذاریم و این میتونه تبدیل به ماهانه باشه، یعنی روزانه، هفتگی و بعد ماهانه. خب تو همین مثال من مثلا فرض کنید میشه ماهی 180 تومن، 100 مثلا 200000 تومن میشه. خب برای یک مثلا دانش آموز ممکنه خیلی پول باشه. ما باید قبلا گام های اولیه رو برداشته باشیم و مطمئن باشیم که این تو مدیریت مالیش مشکلی نداره. فقط اینجا یه سوال مطرح میشه، خب اگر بچه پول تو جیبیش کفاف نداد و هی از ما درخواستش که پول تو جیبیش رو افزایش بدیم،
بله،
آیا ما باید این کار رو بکنیم؟ از نظر سواد مالی میگن نه، یعنی میگن وقتی شما تا یه حدی پول تو جیبی و خود تخمین درستی زدی و برآورده درستی داری، دیگه نباید پول تو جیبی رو افزایش بدی، بلکه باید اون مسیرش، اون باید تدبیرش رو در همون مبلغ انجام بده و با همون مبلغ به قول ما مدارا بکنه.
خب راهکار چیه گاهی میشه؟
راهکار میتونه یه راهکارهایی باشه، ولی باز بستگی به سن بچه داره. مثلا ازش بخواهیم یه سری کارها رو انجام بده و همون جوری که ما هم کار میکنیم و پول در بیاریم، اونم کار میکنه و پول در میاره. حالا این کارها چی باشه و چه جوری باشه یه کمی هیته دشوارتریه، یعنی ما خیلی نباید بگیم که بچه پس هر کاری کرد پس ما بهش پول میدیم. اینجوری در اصطلاح مثلا میگم بچه‌م پولکی میشه. مثلا فرض کنید سفره رو هم جمع میکنه، میگه مثلا من هر شب سفره رو جمع میکنم، شبی 5000 تومانم به من بدی. خب قطعا این درست نیست. با خیلی، یعنی یک شرایط خاصی داره که اثر روانی نامطلوبی روی بچه نداشته باشه. ولی یه گزینه اینه که یه کارهایی رو ازش بخوایم و در ازای اون کارها بهش پول پرداخت کنیم.
و خب این قطعا یک مسئله تربیتی داره، یک آموزهای روانشناسی پشتش هست. برای همین باید ببینیم که در ازای چه کارهایی میشه به بچه‌ها پول داد. این پول اضافه بر اون پول تو جیبی است و باید این رو لحاظ بکنیم که خارج از وظایف عادی خونه باشه، همونجوری که دکتر اشاره کردن. خانم دکتر شما در این زمینه توضیح می‌فرمایید؟
من بازم یه نکته اضافه کنم به مسئله قبلی. توی اون مسئله که گفتین ممکنه مثلا شما برای یک هفته پول دادین و بعد وسط هفته پول تموم میشه، اینجا مسئله فرزندپروری والدین خیلی مهمه. یعنی ما همیشه به والدین تاکید میکنیم که اگر بچه شما مشکلات رفتاری داره، اگر شما برای مدیریت کردن بچه‌تون هنوز تسلط پیدا نکردین. مثلا من یه والدی هم که خیلی قاطعیت ندارم، یه حرفی میزنم بعدن رو حرف خودم نمیمونم، یه پیامدی رو میگم بعد پیامد رو اجرا نمیکنم، یا بین والده ناهماهنگی وجود داره. مثلا والد میگه نه باید صبر کنی تا هفته دیگه، بعد مثلا بچه میدونه که مثلا پدرش زود کوتاه میاد میره، مثلا پدرش میگه یواشکی مامانت نفهمه بیا من بهت پول میدم. همه اینا نشون میده که اول ما باید این هماهنگی ایجاد بشه در مسائل کلی فرزندپروری، قاطعیت خانواده، باوراشون بر این که بچه‌ای که مثلا سه شنبه پولش تموم شده هیچ اتفاقی براش نمیفته اگه تا شنبه صبر کنه، چون شما از نیازهای اساسی بچه اونو محروم نکردین. بچه از نیاز پوشاکش، مثلا خورد و خوراکش محروم نشده، فقط ممکنه که حالا مثلا یه پول خوراکی اضافه تری رو نداشته باشه، در صورتی که میتونه مثلا از خونه خوراکی ببره. یعنی این باور والد که فکر میکنه الان بچه من یه آسیب میبینه اگر صبر بکنه، اینا اول باید درست بشه و بعدن ما اصلا مسئله پول تو جیبی رو برای بچه ها و والدین مطرح بکنیم. این یه مسئله است. بعد اینه که حالا در مورد بازم مسئله قبلی، خیلی وقتا والدین نمیدونن که وقتی پول تو جیبی میدن، پس انداز کردن و خرج کردن یه مهارته. من والد باید شرایط رو ایجاد بکنم به صورت کاملا برنامه ریزی شده، یعنی بهش میگم حالا این اسباب بازی رو که میخوای حالا بیا براش پول پس انداز بکنیم. نمیتونم از همون اول انتظارشو باشم، بهش میگم خب اوکی من 5 تومن به شما میدم، 4 تومنش برای اینه، 500 تومنش پس انداز کن، 500 تومنش هم ببخش، حالا برو این کارو انجام بده. خب معمولا خیلی از بچه‌ها ممکنه این کارو انجام ندن. پس من شرایط رو برای پس انداز ایجاد میکنم، شرایط رو برای خرج کردن ایجاد میکنم. بعدن خب بچه وقتی مهارتش رو کسب کرد، خودش به ساعت خود به خود دیگه ممکنه اون کار رو انجام بده.
خب ولی چیزی که در میان حالا نسل ما خیلی رایج شده، میگه مثلا من خودم تو حسرت بزرگ شدم، نمیخوام حالا بچه‌م حسرت بکشه. خب این مغزش کجاست؟ واقعا این وقتایی هم بچه تلاش خودشو نمیکنه که پس انداز کنه یا پولو جمع کنه یا یه کار اضافه تر انجام بده، همونجوری که آقای دکتر گفتن که یه پولی حالا یه درآمدی کسب بکنه بتونه انجام بده. چیکار باید بکنی؟
خب حالا اینجا خیلی مهارت ها هست. ببین اولا این که ما ممکنه والدین الان از نسلی بیان که خیلی محدودیت های زیاد رو تجربه کردن توی زندگیشون و الان باورشون اینه که من نمیخوام بچه رو پرورش بدم که مثل خودم بشه، پس یه دفعه میان اون ور سر طیف یا به اصطلاح میگن از اون ور بوم میفتن که کلن بچه رو به اشبازدگی میرسن از بس خواسته هاشو بلا فاصله تعیین میکنن. حالا ما میخواییم یه رویکرد وسط رو داشته باشیم، اینکه ما بدونیم که داریم نیازهای اساسی بچه رو فراهم میکنیم، براش داریم مهارتهایی رو ایجاد میکنیم و واقعا اون آسیب به بچه نمیزن. ببینیم تفاوتش مثل این میمونه که بچه ها ممکنه گریه کنن. خب هر نوع گریه ای فرق داره. اگر من زمین بخورم و گریه کنم و بیام مثلا به والد، خب والد همدلی میکنه، ممکنه یه چیزی بر من بیاره، مثلا پامو مثلا پانسمان بکنه، به گریه من اهمیت میده، خب چون اون به خاطر ناراحتی من. اما اگر من گریه کنم برای اینکه به یه خواستم برسم، این اگر والد به این مدل گریه من اهمیت بده، من بچه یاد میگیرم که یکی از روش‌های رسیدن به خواستم گریه کردنه، نه حل مسئله، نه گفتگو. اما این نادیده گرفتن این مدل گریه به بچهش آسیبی وارد نمی‌کنه. پس این یه باوریه که والدین دارن که بچه من مثلا حسرت به دل ممکنه بمونه. ما مهارت‌ها رو آموزش میدیم، حالا همونجوری که آقای دکتر هم گفتن در کنارش روش هایی رو هم ایجاد میکنی. باشه تو سه‌شنبه پول تموم شده، حالا میتونی یه سری کارهای انجام بدی که پول اضافه تری به دست بیاری، که حالا نسبت به سوال شما من به این جواب بدم.
بله پس من فکر میکنم بیشتر از این که خود بچه ها رو باید آموزش بدیم، والدین رو باید آموزش بدیم که مهارت ها بیاریم.
روی این نکته آخر من میخواستم از خانم دکتر سوال بکنم که خب یه سری گریه ها هست که میشه بهش عکس العمل نشون نداد و به ویژه ما این گریه رو تو فروشگاه ها میبینیم. خیلی جالبه، یعنی یه بچه نشسته کف فروشگاه و داره زاردار گریه میکنه که فلان کالا رو میخوام. خب آیا اینجا مثلا ما باید علل قاعده طبق تعریف شما نباید بهش اکتارو بند نشون بدیم، بگیم که نه پشو بریم خونه؟ آیا اونجا خوبه که مثلا یک هدف پسندازی مثلا براش بذاریم، از اون موقعیت استفاده کنیم، بگیم خب اگر تو اینو میخوای باشه، تو قبل از اومدن به این فروشگاه بزرگ که اینو نمیخواستی، باشه اینو مینویسیم، پولاتو جمع بکن، بعد میایم برات میخریم. آیا این یه حسن استفاده ای از این ماجرا هست؟
دقیقاً. ببینیم حالا من به صورت خیلی کلیش گفتم، اما همین تکنیک نادیده گرفتن خیلی از رفتارهای بچه ها یه چند تا تفسیر داره. اولا این که ما باید شرایط رو در نظر بگیریم. من والد باید شرایط نگفتم به بچه‌مو در نظر بگیرم که آیا من میتونم، که آیا تو مثلا فروشگاه الان زمان مناسبی هست برای اینکه من بگم نه اینو نمیخرم. حالا از چند جهت، یکی از جهت این که آیا من میتونم اگر یک ساعت بچه من رو داره گریه میکنه، یک ساعت گریه کردنشو تحمل بکنم، تحت تاثیر حرفای بقیه قرار نمیگیرم، مثلا خب حالا 1000 تومن مگه چیه بچه، مثلا بیا من اینو برات میخرم، مثلا دیگران ممکنه بگن. پس شرایط رو باید در نظر بگیریم. بعد نکته‌ای که شما میگین اینه که من اول ببینم چرا دارم به بچه‌م نه میگم. مثلا نه گفتن، هر چیزی که بچه میگه نه نمیشه، نه نمیتونی، نه نرو، این اصلا روش درستی نیست. اگه بچه میاد میگه من مثلا این اسباب بازی رو میخوام، به جای اینکه بگم که نه بلند شو بریم، چقدر مثلا تو خرج میکنی که اون بچه بخواد یه واکنش هیجانی نشون بده، اول من یه همدلی میکنم باهاش. آها تو دوست داری که این اسباب بازی رو داشته باشی؟ چقدر جالب، ببینیم قیمتش چقدره، مثلا ببینیم چه مدلیه. آها مثلا این 20000 تومنه. خب الان امروز ما دو تا اسباب بازی دیگه خریدیم، اینو میتونیم که بذاریم مثلا برای ماه بعد، یا تو میتونی این هفته پولاتو جمع بکنی، حالا بستگی به اون موقعیت و قیمت. یه هدف گذاری میکنم و سعی میکنم که بچه رو به سمت حل مسئله و اینکه تو میتونی اینو داشته باشی، اینو ببرم جلو. اون نادیده گرفتن مرحله آخره، من شرایطو در نظر گرفتم، پیش بینی کردم، حل مسئله و اون همدلیه رو انجام دادم. حالا در نهایت بازم اون بچه داره گریه میکنه، میگه نه من همین الان. حالا اون نادیده گرفتنه میتونه اتفاق بیفته و حالا خودش هم یه سری تکنیکایی داره دیگه، که مثلا نادیده گرفتن به معنی حذف کامل توجهه، نه اینکه مثلا حالا حرف زدن یا خیلی مسائل دیگه که تو این قضیه هست.
این موضوع واکنش های هیجانی بچه ها و نحوه مواجهه با اون خیلی مهمه، من فکر میکنم باید بیشتر در موردش صحبت بکنیم. اما همکاران هم یک میان برنامه رو آماده کردن، ما همچنان در استودیوی گادر گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه 40 ستون. بشنویم و برگردیم.
باز چی شده؟
مامان من گلکمو شکستم که با بچه ها برم شهر بازی، دیگه حال نداشتم صبر کنم تا تابستون بیاد دوچرخم بخرم.
سرانه ی پسنداز تو کشور ما 10%، یعنی فقط 10% مردم عادت کردن که پسنداز کنن.
حالا همین یه بار اشکال نداره.
چهل ستون، ستونهای اقتصاد خانواده. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. چهل ستون.
درباره پول تو جیبی صحبت کردیم و اینکه خانواده نیازهای اصلی کودک رو تشخیص میده و متناسب با اون پول رو فراهم میکنه، اما گاهی بچه درخواست پول بیشتری میکنه و همونجوری که آقای دکتر گفتن میتونه کار کنه برای اینکه درآمد بیشتری رو کسب کنه. در این زمینه خانم دکتر توضیح میفرمایید در ازای چه کاری میتونه بچه درآمد کسب کنه؟
در ابتدا باید کارهایی باشه که توی بستر خانواده اتفاق میفته. مثلا من چند تا مثال بزنم. ممکنه بچه من یه مهارتی رو بلده، این مهارت رو میتونه به یه نفری یاد بده، مثلا نقاشی بلده، ریاضیش خیلی خوبه، میتونه به یه نفری یاد بگیره در ازای یاد بده و در ازای یاد دادن یه پولی رو کسب بکنه. یا خیلی وقتا بچه های محصولاتی تولید میکنن، مثلا یه دستبند درست میکنن، یا حالا ممکنه یه سری کاره مثلا اوریگامی درست کنن، محصولاتشون رو میتونن بفروشن، حالا با اون کیفیتی که هست و به افرادی که نزدیکشون هست. بعضی وقتا میتونن در کارهای شغلی والدین بهشون کمک بکنن. مثلا من که ممکنه توی کارم احتیاج به تایپ کردن دارم، بچه من تایپ بلده، میتونم این مسئولیت رو به اون بدم و در ازاش یه کاری رو در ازاش پول بهش بدم. یا مثلا بچه ها میتونن در مغازه وایستن، یه سه کاری که مثلا والدینی که مثلا مغازه دارن. بعضی وقتا یه سری کارهایی هستش که والدین خودشون براش پول پرداخت میکنن، مثلا ماشین شستن، که اینو ما میتونیم که اگر در حد توانمندی کودک هست میتونیم از بچه بخوایم که با همون کیفیت ارائه بده و بهش پول بدیم. اما چند تا مسئله رو باید حواسمون باشه. یکی این که کاری که بچه ها انجام میدن در حد توانمندی کودک باشه، تداخلی با عملکرد تحصیلی و تفریحشون نداشته باشه. یعنی اینجوری نباشه کودک برای به دست آوردن پول دیگه تفریح و همه مسائلش رو کنار بذاره و فقط به دنبال کسب درآمد باشه. میزان پرداخت والدین به بچه‌ها منطقی باشه، نه بیشتر از حد کاری که کردن نه کمتر از حد. به کیفیت کارشون هم توجه بکنن، یعنی کودک باید بدونه برای کسب درآمد اگه قرار ماشین بشوام باید درست بشوام تا پدرم به من اون پولو بده نسبت به موقعی که میبره بیرون و کار باش. بعد یه لیستی رو تهیه بکنن از کارهایی که پس میشه در ازاش پول دریافت کرد و این لیست مشخص باشه. و نکته مهم اینه که اون لیست جز وظایف شخصی کودک نباشه، یعنی برای درس خوندن، برای اینکه اتاقشو مرتب کنین، اما قرار نیست بهش پولی پرداخت بکنین. حالا همینطور که بچه‌ها بزرگتر میشن، به سن نوجوانی میرسن، شاید خیلی میتونن خارج از خانواده هم یه سری شغلای پاره وقتی و با نظارت خانواده در محیطایی که فکر میکنن ایمن هست داشته باشن، مثلا کار توی یه کتاب فروشی یا حالا هر مسئله دیگه. و توی سن نوجوانی یه چیزی که حالا توی دنیا هم خیلی مرسومه خدمات پایا پایه، یعنی شما میری برای یه جایی یه کاری رو انجام میدی، مثلا میری مسافرت، میری یه جایی یه کاری رو انجام میدی روزانه، بعد در ازاش بهتون مثلا پول و جای خواب و اینا میدن برای کاهش هزینه، در واقع کارهای داوطلبانه ای که ما میتونیم انجام بدیم که هزینه‌مون رو کاهش بدیم. اینا تو سنای نوجوانی میتونه گزینه‌های دیگه ای باشه برای اینکه حالا شاید کسب درآمدی نکنن اما به جای اینکه پول خرج کنن در ازاش دارن یه کاری رو ارائه میدن.
خب خیلی ممنونم. من تلقیم اینه که این ابزارهای سواد مالی مثل پول تو جیبی و کارهایی که کودکان میتونن انجام بدن اینا کمکی میشه بر مسائل تربیتی و روانشناسی، میشه از اون طریق صبر کردن رو بهشون یاد داد، فرق نیاز و خواسته رو بهشون یاد داد، برنامه ریزی رو بهشون یاد داد و خب این خیلی عالیه که بتونه در کنار بقیه آموزش‌های خانواده قرار بگیره. ممنونم خانم دکتر، آقای دکتر که تا این لحظه در استودیو بودین. از شنونده‌های محترم رادیو گفتگو هم تشکر می‌کنم که شنونده برنامه 40 ستون بودن. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، خانم آقازاده تهیه کننده، صدا بردار خانم بهرام زاد و خانم محسن زاده هماهنگی در خدمت شما بودیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، برنامه 40 ستون رو از رادیو گفتگو شنیدید و تو این فرصت با توجه به برگزاری اردوهای راهیان نور و سفر هیئت‌ها و جمعیت‌های دانشجویی و دانشجویی و دانش آموزی به سرزمین‌های دفاع مقدس، سرزمین‌هایی که در 8 سال دفاع مقدس شاهد جنگ و دفاع بودیم از این مرز و بوم توسط جوانان عزیز این کشور، به همین مناسبت چون اردوها شروع شده تو این ایام ارتباطمون برقرار شده با آقای زیایی و گزارشی رو آماده کردیم که گزارش همکار گزارشگرم آقای زیایی رو تو این فرصت از مناطق راهیان نور میشنوید.
قرآن را خواندند و بر احکام آن استقامت ورزیدند، به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدائی و اشتیاق همچون شیفتگی ناقعی به فرزندش اجابت کردند. شمشیرها از غلاف برکشیدند و گرداگرد کره زمین را گروه گروه و صف اندر صف فرا گرفتند.
سرزمین ملائک
می‌گذارم باز بر دوش نسیم، راه دشوار است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می‌کنم شنوندگان خوب رادیو گفتگو، همکاران بزرگوار خودم و همه شنوندگان خوب رادیو در فلات گسترده ایران. وقتتون بخیر باشه. اینجا سرزمین محبت‌ها، اینجا سرزمین نیلوفرهای آبی و اینجا سرزمین دل‌های عاشق و سرزمین نور. راهیان سرزمین نور امسال قدری زودتر آغاز شد که تا انتهای سال به اتمام برسه و از اوایل سال 1402 که ماه مبارک رمضان هست، همه زائران سرزمین نور در شهر دیار خودشون باشن. همینک که با شما هم کلام و همراه هستم در کنار خیلی زائرانی که در یادمانهای دفاع مقدس برای تجدید بیعت با آرمانهای شهیدان گرانقدر حضور دارن هم کلام و هم صحبت هستم. میخوام صحبت کنم با جناب آقای حسن عروجی، کسی که سالیان سال سکان مسابقه فرهنگی راهیان سرزمین نور رو به عهده داره. سلام میگم خدمتتون آقای عروجی و وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون.
درود به جناب عالی. توضیح بدید کامل که این مسابقه چند ساله داره اجرا میشه، چگونه هست و مردم میتونن چگونه در این مسابقه شرکت کنن؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رو شاکریم که 15مین سال برگزاری جشنواره قدرپای عشق ویژه زائرین راهیان نور جهت هرچه بهتر آشنا شدن بازدید کنندگان عزیزمون در راهیان نور و آشنایی با فرهنگ 8 سال دفاع مقدس رو در خدمت مردم عزیزمون هست.
درست به شما. چگونه مردم میتونن شرکت کنن؟ زائران فقط مختص زائران سرزمین نور هست یا نه همه مردم کشور میتونن در این مسابقه و در این جشنواره شرکت کنن؟
این جشنواره مربوط به زائرین راهیان نوری که میشه که با تیمی که مستقر شدن عزیزانمون در منطقه عملیاتی شلمچه، اونجا که تشریف آوردن وارد شدن، یک پک بسیار فرهنگی خوب توسط ستاد جشنواره و بسیج فرهنگیان شهید سلیمانی مشهد، سپاه مسلم و سپاه امام رضا که سازماندهی شده، یک پک خیلی خوبه از جشنواره رو اونجا تحویل میگیرن. بعد از مطالعه و اطلاعات کامل در رابطه با مناطق عملیاتی خدمتتون عرض کنم، تحویل بازدید کنندگان و زائرین عزیز میشه. بعد از اتمام راهیان نور مراسم اختتامی داریم که باز اونجا بحث جشنواره قرعه کشی میشه و به رسم یاد بود به نزدیک 313 نفر هدیه اهدا میشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای روزی، خدا عزتتون بده. درود به جناب عالی، برای شما آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما. منم برای حضرت عالی و تمام عزیزانی که در راهیان نور خدمت میکنن و همونطور که حضرت امام فرمود خدمت به شهدا خدمت به رسول الله هست، آرزوی توفیق و پیروزی دارم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم همکار از من و بزرگوار خودم. این هم صدای محبت یک رنگی مردم رو از سرزمین محبت ها و سرزمین نور تقدیم حضور شما کردم. من حسین زیایی گزارشگر رادیو افتخار داشتم که در کنار شما و در این برنامه با شما هم کلام باشم. خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
باز هم سرزمین دفاع مقدس میزبان قدم های آشنای راهیان نور است. اینجا تنها سرزمینی است که می شود از مجاهدت های خاموشش نور گرفت. در این حوالی قدم بر خاکی می گذاریم که آسمان بود، خاکی که جای پای بروجردی، حاج احمد و چمران و پیشمرگان کرد مسلمان است. از کردستان و کرمانشاه تا ایلام و آذربایجان غربی، لاله ها بیتابند تا راوی روایتی باشند پر از فصل های غیرت.
سیزدهم تا نوزدهم اسفند ماه هفته سربازان گمنام امام زمان نامگذاری شده. تبریک عرض میکنیم به همه دلاوران این وزارت، وزارت اطلاعات کشورمون، که برای حفظ امنیت ایران اسلامی به راحتی از جان خود میگذرند. وزارت اطلاعات چشم بینا و قبضه محکم نظام اسلامی است. وزارت اطلاعات متعلق به همه نظام است. امنیت پایدار در گرو مسئولیت عمومی یک شعار اصلی است برای وزارت اطلاعات.
هر چیزی که قیمت داشته باشه باید مراقبت بشه. شما یه انگشتر عقیق داشته باشی، یه انگشتر الماس داشته باشی، از چیز قیمتی باید مراقبت درست باشه. چیز قیمتی تو گاف صندوق میذارن، برش نگهبان میذارن. وزارت اون شیء ذی قیمت و ارزشمندیست. عرض کردم حقیقتش همینه، بر بالای دکل دیدبانی نظام نشسته، از نظام مراقبت.
ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
خب با رسیدن به ساعت 8 برنامه تا ظهور رو طبق معمول پنجشنبه ها براتون آماده پخش کرده ایم که توی این فرصت میشنوید.